اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طائر قدسی، روایت شهید مدافع حرم امین کریمی، به قلم مریم عرفانیان، گویندگان سعیده فرزی، محمد رضاعلی، رامین پوریمان، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
تصمیم گرفتیم بعد از عقد برویم پابوس امام رضا علیه السلام. دوست داشتیم لحظه تحویل سال حرم باشیم. برنامه سفر ما به مشهد جور شد. توی اتاق داشتم چمدانم رو جمع می کردم که مادرم زد زیر گریه. به خاطر دوری از من دلش گرفته بود. امین همونجا تمام وسایل چمدانش رو خالی کرد روی فرش. حاج خانم، تا رضایت کامل نداشته باشین و خودتون ما رو بدرقه نکنین نمیریم. حتی اگه پرواز کنسل بشه برام مهم نیست. مادرم اشکایش رو پاک کرد و گفت راضیم پسرم، برو. پدر و مادرم برای بدرقه تا فرودگاه همراه من آمدند. وقتی از گیت رد شدیم مادرم دوباره بغض کرد، انگار میخواست گریه کند. امین خندید و گفت حاج خانم، ما دیگه بر نمیگردیم، دخترتون رو بردیم. مادرم خندش گرفت و گفت بعد از خدا میسپارمش به خودت. تمام تلاشش را میکرد که بهترین ها را برایم فراهم کند. یک روز که آنجا بودیم خانواده امین و خودم هم آمدند. البته من دعوتشان کرده بودم تا امین را غافلگیر کنم. از اول قرار بود عقدمان در مشهد انجام شود که قسمت نشد. با خودم فکر کردم اگه لحظه تحویل سال با خانواده ها باشیم تا آخر سال همان گرمی و صمیمیت ادامه دارد. برای همین به خانواده ها گفته بودم بیاین پیش ما. اتفاقا اول فروردین تولد امین بود. همونجا یک تولد به یاد ماندنی برایش گرفتیم و کلی خوش گذشت. هر دو فروردینی بودیم. او اول فروردین 1365 و من 20 فروردین 1370. خصوصیات من خیلی مثل هم بود. هر دو جسور، هر دو نترس، هر دو... وقتی سوال میکردم که چه خصوصیات اخلاقی رو دوست داری، جواب میداد تمام اون خصوصیاتی رو که شما داری. دوباره و با تاکید بیشتری میپرسیدم چی باعث شد منو انتخاب کنی؟ و جنات؟ حیا، ایمان و ملاک‌های ظاهری که می‌خواستم رو داری. چی برای تو زندگی مهمه؟ حجاب و ایمان. منم اخلاق ایمان برام خیلی اهمیت داره. در ازدواج ملاکم هم همین موارد بودن که بعد از عقد دیدم امین همه اینها رو حفظ میکنه. اگر ناخودآگاه موهایم از چادر بیرون میامد، با خنده و اشاره طوری که هیچ کس جز خودم نمیفهمی تذکر میداد. آدم سختگیری نبود که بگوید حتما باید اینجوری باشی. خیلی آرام میگفت. دوست دارم خانومم اینطوری باشه و خیلی خوشحالتر میشم، ولی بازم خودت میدونی. کلمه به کلمه حرفایش را با فکر به زبان میآورد. مواظب بود طوری صحبت کند که دل طرف مقابل را به دست بیاورد. همیشه من را زهرا خانوم، زهرا جان یا زهرا گلی صدا میکرد. اصلا عادتش بود خوب صحبت کند. من هم تمام تلاشم را میکردم که رضایتش را به بهترین نحو جلب کنم. امین دلم را با حرفایش، با رفتارش و با همه وجودش به دست آورد. عقد بیشتر خانه ما بود تا خانه خودشان. بعضی وقتا دوستانش او را می‌رساندند دم در خانه. یک بار پرسیده بودند مگه خونه پدر شما اینجاست؟ نه، اینجا خونه پدر خانومم هست. چطوره که ما هر دفعه شما رو به خونه پدر خانومت می‌رسونیم؟ اینجا راحتی؟ بله، خیلی راحتم. حتی مادر خانومم غذاهایی رو می‌پزه که باب میل و انتخاب من باشه. حاج خانوم و حاج آقا مثل پدر و مادر خودم هستن. چرا راحت نباشم؟ پدر و مادرم امین را خیلی دوست داشتند و همیشه منتظر آمدنش بودند. امین هم دوستشان داشت و خیلی به آنها احترام می‌گذاشت. هیچ وقت بیاد ندارم جلوی پدر و مادرم پایش را دراز کرده باشد. گاهی آنها چندین بار برای خرید یا کارهای دیگر بیرون می‌رفتند و می‌آمدند، ولی امین هر بار جلوی پایشان کاملا بلند می‌شد، با آنها دست می‌داد و بعد می‌نشست. هر وقت می آمد خانه ایمان با اشتیاق به استقبالش می رفتم، چون می دانستم هر دفعه یک جور غافلگیرم می کند. گاهی هم یک هایی دست گل روز از پشت سرش بیرون می آورد و می گفت تقدیم به همسر عزیزم. ذوق شعر داشت و اولین هدیه‌ای که گرفتم دیوان حافظ بود. شبها کنارش می نشستم و چند بیت می خواند. اهل شعر نبودم، ولی شنیدن غزلها را از زبان امین دوست داشتم و با دقت گوش می کردم. دلم می‌خواست همیشه شعر بخواند و برایم معنا کند. هیچ وقت خسته نمی‌شدم. از مأموریت و مسافرت هم که برمیگشت با خودش هدیه می‌آورد. می‌گفت یه مرد هیچ وقت نباید دست خالی برگرده خونه. دوستانش گفته بودن بابا این قضیه رو تموم کن دیگه، هر جا میری باید هدیه بخری. اما امین دست بردار نبود. Thank you. تقریبا نزدیک یک سال از عقدمان می‌گذشت. خرید مراسم عروسی هم به همان روال معمولی طی شد. موقع خرید حلقه، وقتی حلقه مورد نظرمون را انتخاب کردیم گفت باید چند دقیقه بنشینی تا حلقه آماده بشه. متعجب گفتم آماده است دیگه، منتظر موندن نداره. چند دقیقه که گذشت دلیل این کارش را فهمیدم. حلقه ها را داده بود تا داخل حلقه من حرف اول اسم خودش و در حلقه خودش هم حرف اول اسم من را به حالت شکسته هک کنند. خیلی خوشم آمد که تا این حد اهل ذوق است. برای خرید وسایل و جهیزیه هم نظرش این بود که همه چیز با سلیقه من باشد تا خودش. می گفت شما خانم خونه یو باید بپسندی، منم با خوشحالی تو خوشحالم. قرار بود خانه‌ای که اجاره کرده بودیم را با هم تمیز کنیم، اما بیان که بگوید خودش آنجا را تمیز کرده بود. من هم شروع کردم به چیدن وسایل و تابلوها را هم روی دیوار نصب کردم. وقتی آمد گفت این الان وسط نیست. بعد مهتابی را اندازه گرفت و تابلو را دقیق وسط نصب کرد و ادامه داد رنگ چوب تابلو با وسایل خونه هماهنگ باشه بهتره. خیلی در نصب تابلوهای روی دیوار دقیق بود و اندازه‌شان را میلیمتری می‌گرفت. در نورپردازی خانه هم خیلی ذوق داشت. توی ویترین یک نور سفید وصل کرد و گفت این نور که پخش میشه و روی کریستالا میخوره خیلی قشنگه. حتی ریسه متری خرید و داخل آشپزخانه بالای سینک ظرفشویی نصب کرد و گفت نور آشپزخانه بیشتر باشه بهتره، وقت شستن ظرف چشمات ضعیف نمیشه. آخر کار بعد از شیدن جهیزیه یک کیف چرم خوشگل با جعبه خیلی زیبا بهم هدیه داد و گفت اینو به خاطر خستگی بابت چیدن لوازم خریدم. امین حساسیت‌های خانم‌ها در کارهای ظریف را داشت، چیزی که شاید کمتر مردی از آن بهره‌ای برده باشد. من هم حساس بودم، ولی آنقدر خودش حساس بود که جای حرفی برایم باقی نمی‌گذاشت. یک روز با هم رفتیم مزون تا لباس عروسی‌ام را که خیاط دوخته بود بگیریم. موقعی که لباس را پوشیدم گفتم خیلی خوشگله، اما امین آهسته گفت خوب ندوخته. آن وقت رو به خیاط ادامه داد دوخته ها کوتاه و بلنده، یه سری چین ها درشته، یه سری نازک. چین ها باید روی هم قرار بگیره، لطفاً اگه میتونی درستش کنید. تا آن لحظه اصلا متوجه چین و چروک های لباس هم نشده بودم. امین ادامه داد اینو باز کنید و دوباره بدوزین. فروشنده عذرخواهی کرد و برگشتیم خانه. برای بار دوم خواستیم به مزون بریم و لباس را بگیریم. با اینکه به ما گفته بودن شنبه آماده میشود دیدیم هنوز کامل ندوخته است. ما را که دید گفت ببخشین هنوز لباس آماده نیست، گلهاشو نچسبوندم. امین با تعجب پرسید چرا؟ آخه شما دفعه پیش اونقدر حساسیت به خرج دادید که نگه داشتم جلوی چشم خودتون گلا رو بچسبونم. اگه اجازه بدین تزئیناتشو خودم بچسبونم. چسب حرارتی را گرفت و با حوصله، سلیقه و ظرافتی که خواست خودش بود تمام شکوفه ها و نگین های داخلش رو روی لباس و دامنم چسباند. مدل چیدن شکوفه ها را هم خودش انتخاب کرد. زمان زیادی آنجا بودیم. کارش که تمام شد شیکترین مدل لباس مزون آماده شده بود. خیاط پرسید شما خودتون مزون دارید؟ امین در جوابش خندید یه جورایی. خیاط گفت تا حالا مردی رو ندیده بودم که انقدر روی لباس خانمش حساس باشه. وقتی از مزون بیرون آمدیم گفتم چنان این کارو حرفه‌ای انجام دادی که هر کس میدید فکر میکرد واقعا مزون داری. شده 1392 شب میلاد پیامبر صلوات الله علیه عروسی امام بود. امین از زمان پیاده شدن از ماشین و ورودی تالار تا محل نشستنمان حواسش کاملا متوجه من بود. همراهانمان در تمام مدت جشن فهمیدن که امین توجه خاصی به من و لباسم دارد. حواسش جمع بود که حتی طول لباسم ذره‌ای خاکی نشود. خیلی در مراسم میگفتند زیباترین لباس عروسی است که تا به حال دیده ایم. میخندیدم و میگفتم کار امین بوده، هم مدلش رو انتخاب کرده هم تزئیناتش رو انجام داده. برای یک خرید کوچک هم همراهی هم میکرد و مثل خیلی ها بی‌حوصله نبود. حتی اگر خرید ما صبح تا عصر هم طول میکشید صبور بود. هیچ وقت تنها خرید نمیرفت و حتی وقتی میخواست برای خودش لباس بخرد من رو با خودش میبرد. میگفت دوست دارم لباسهای منو تو بخری. چرا؟ دوست دارم لباس رو بپوشم که تو دوست داری. تقریبا عادت کرده بودیم انتخاب لباسهای من را به هم واگذار کنیم. من لباسهای امین را و او هم لباسهای من را. یک بار چادری بحرینی گرفت که خیلی خوشگل بود و دقیقا سایز من. وقتی بر سر انداختم پدرم گفت به به چقدر خوش سلیقه، انصافا زیباترین چادریه که تا حالا سر کردی. امین بلافاصله گفت بله حاج آقا، خوش سلیقه‌ام که همچی خانومی همسرم شده. واقعا در همه چیز خوش سلیقه بود و دیگر جای حرفی باقی نمی گذاشت. سایزش را می دانستم و به بهانه ها و مناسبت های متفاوت برایش کت اسپورت، شلوار، پیراهن و کفش می خریدم. قد و قامت چهارشانه اش را برانداز می کردم و می گفتم واقعا لباس هایی که برات می خرم هم خوشگله هم برازندته. می خندید و می گفت من گونی هم بپوشم به هم میاد چون خوشتیپم. چهره امین ابهت خاصی داشت. بیرون خانه هر کس او را میدید تصور میکرد آدم جدی، محکم و جسوری است. اما برعکس ظاهرش شیرین زبان بود و مهربان. هیچ وقت خستگیش را خانه نمی آورد. وقتی میرسید خانه با کلید در را باز نمی کرد. منتظر میمان تا من در را برایش باز کنم. اگر مشغول انجام کاری یا در حال نماز بودم و با تأخیر در را باز میکردم همانطور پشت در می ایستاد. همیشه با چهره شاد و لبی خندان وارد میشد. میگفت دوست دارم خودت در رو برام باز کنی. به راحتی وابسته شدم و او هم وابسته من. هر وقت صبح زود برای رفتن به سر کار آماده میشد چراغ اتاق خواب را روشن نمیکرد تا مبادا من بیدار شوم و در تاریکی با نور تلفن همراهش دنبال لباس ها و وسایلش میگشت. بیدار میشدم و میگفتم چرا تو تاریکی؟ چراغ روشن کن. خیلی آهسته میگفت ببخشید بیدارت کردم. گاهی خودم بلند می شدم چراغ رو روشن می کردم و می گفتم کارتو راحت انجام بده. هر صبح که قرار نیست تو رو اذیت کنم. وقتی اذیت می شم که تو توی تاریکی دنبال وسیلهات بگردی. هر روز قبل از صبحانه خوردن با من تماس می گرفت که صبحانه خوردی؟ اول بگو خودت خوردی یا نه؟ الان دارم میرم بخورم. و تا خیالش از بابت من راحت نمی شد خودش صبحانه نمی خورد. روزی 4-5 مرتبه اثر کار زنگ میزد یا پیام میداد. اگر احیانا تماس میگرفت و خواب بودم یا گوشیم بی صدا بود و جواب نمیدادم به خانه مادرم یا مادرش تلفن میکرد. اگر خانواده ها هم اطلاعی نداشتن سری میامد خانه. یادم هست یک بار کلی تماس گرفته بود و گوشیم بی صدا بود. بعد از اینکه به خانواده ها زنگ زده و آنها هم اطلاعی نداشتن به پدرم تلفن کرده بود که حاجی خانومم گوشیشو جواب نمیده. حتما اتفاقی افتاده. من دارم میام. میشه لطفا زودتر برین خونه ما؟ وقتی زنگ خانه به صدا در آمد و در را باز کردم دیدم امین نفس نفس میزند. طوری با عجله آمد که همزمان با پدرم رسیده بود و تا من را دید همونجا روی پله‌های پشت در نشست. گفت جون به لب شدم، نمیدونم چطور تا اینجا اومدم، خدا رو شکر سالمی. گاهی سر به سرش میگذاشتم، فوقش از دستم راحت میشی. اصلا این حرفو نزن، خواهش میکنم دیگه هیچ وقت پیش نیا تلفنمو جواب ندی. اگه جلسه داشت و من زنگ میزدم برای اینکه نگران نشوم حتما جواب میداد. توی جلسه‌ام اگه ارادی نداره بعدن تماس بگیرم. وقتی هم که ماموریت بود و برای خرید میرفتم بیرون ناراحت میشد. میگفت من کوتاهی میکنم، نباید بذارم اذیت بشی، باید یه روز همه این کارا رو جبران کنم. و روزهایی که ماموریت نبود واقعا جبران میکرد. گاهی از ادارهش تلفن میکرد و میپرسید چی کار میکنی؟ اگه میگفتم یه کارهای خانه رو انجام میدهم میگفت خودتو اذیت نکن، میام و با هم انجام میدیم. زمانی که خانه تکانی میکردم خیلی ناراحت میشد. میگفت راضی نیستم خودت اذیت کنی. میامد خانه و میگفت کارهای سنگین با من، شما هم ظریف کاری ها رو انجام بده. بعد از خوردن غذا سفره را جمع میکرد و میگفت ظرفا رو میشورم، دوتا بشقاب شستن که برام زیاد نیست، شما بیرون کار کردی. نه، همین که انتظار کشیده تا بیام برای تو بسته. راضی نبود تنهایی کار کنم. موقع ظرف شستن کنارم میستاد و کمکم میکرد. مادرم سر به سرش میذاشت. پسرم پس چرا زنگ گرفتی وقتی کاراتو خودت انجام میدی؟ امین میگفت حاج خانم، زهرا رئیس خونه است. تیکه کلام شده بود رئیس. از سر کار که میامد خانه دستش را به علامت احترام نظامی کنار سرش میگرفت و با خنده میگفت سلام رئیس. خنده هم میگرفت. میگفتم شما رئیس منی؟ نه دیگه، تو برای خودت یه تکیه کلام دیگه انتخاب کن، رئیس تکیه کلام منه. دلم از شعف میلرزید. بیش از اندازه وابستهش شده و احترام زیادی برایش قائل بودم، انقدر که حتی توی خانه هم پایین مبل جلوی پایش مینشستم. دوست داشتم بداند جایگاه و منزلت او بالاتر از من است. میگفت بیا کنارم بشین، راحت نیستم. ولی من همانطور راحتتر بودم و حس بهتری داشتم. وقتی میدید اصرارش فایده ای ندارد میگفت دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. شما رئیس بنده اید و باید بالا بشینید. نه، یادت باشه من سرباز تو هم. برادرم میخندید که باز این دوتا شروع کردن. از ها سعی میکرد زود بیاید خانه، ولی گاهی که ماموریت پیش میامد تا ساعت 9 و 10 سر کار بود. شام نمیخورد و گرسنگی را تحمل میکرد تا با هم شام بخوریم. میگفتم وقتی تا دیر وقت سر کار هستی شام تو همونجا بخور. نه، تو منتظرم هستی و به خاطر من غذا درست کردی. هر وقت دیر میامد سعی میکرد نبودش را جبران کند. مثلا برای شام میرفتیم بیرون. اخلاقش را میدانستم و شبهایی که احیانا دیر برمیگشت آماده بودم تا شام را برویم بیرون. به مادرم میگفتم خیلی خوشبختم چون شوهرم آدم فهمیده و مهربانی است. آنقدر لطفش زیاد بود که بین فامیل ما و اقوام خودشان به تکریم همسر معروف شده بود.
شبتون بخیر باشه همراهان لحظات شبانگاهی شبکه رادیویی نمایش. خیلی متشکرم که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. من همیشه از تاریکی میترسیدم، مخصوصا وقتی آخرای شب تموم شهر میخوابیدن. یه شب به چراغ همیشه روشن تو پستوی آشپزخونه دقت کردم. تو تاریکی مطلق یه نور با تمام وجودش خودنمایی می کرد. مطمئن شدم یه نشونه است. یه نشونه از وجود خود نور مطلق. از اون شب دیگه تاریکی برام مفهوم ترس نداشت. چون اگه نبود من هیچ وقت معنی روشنایی رو درک نمی کردم. و این یعنی نباید از تاریکی های زندگی بترسیم.
پرسه تو خیالت قشنگ بودنت کنارم، شبم شروع میشه با گریه، همیشه یک نفر با همه، هوای دل کبری میشه، غم تو با سوی چشامه. حالا من اینجا تنها، چه سرد و بیقرار دستم، تو نیستی و چشم میباره، گرفت رنگ غصه دنیام، غروب که میشه خاطراتت میشه یه بارونو میباره، بدون تو بازم میمونیم من و غم و شب و ستاره. منو تو با شب و ستاره، بارون بیقرار عشقام که داره بی امون میباره، منو تو هم قدم تو رویا، تو باقی که خزون ندیده، بذار سرت رو روی شونم، چیزی نمونده به سپیده، قشنگ پرس تو خیاله، قشنگ بودنت کنارم، شبم شروع میشه با گریه، همیشه یک نفر با همه، هوای دل کبری میشه، غم تو با سوی چشامه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.